لازم الإنسان الخطأ، لازم الإنسان الجهل. من حيث غلبة الشهوات الأهوة النفسية الإنسان مع غمز النظر عن الهداية الإلهية وتبين المسائل المفسدة بالنسبة إلى الإنسان يدخل في هذه المفاصل. المقصود من البرهان هو تبين المفاصل التي ترتب على هذا الأمر من الكدورة والظلمة والابتعاد عن الله وهذه الخصوصية. وهذا المسألة يتبين لكثير من الأفراد، هذا لا يخص قصة يوسف، يعني في كثير من الأفراد يمكن بعض الأفراد لا يفهمون هذا المعنى ويتخلون فيه بجهالة مثل هذا المسألة، ولكن بالنسبة للشخص العالم والبرهان والابتعاد والظلمة والقدرة التي من هذا المسألة توجبها نفس الإنسان. ولكن في الروايات في زيل هذا الآية في روايات المنظور من المقصود من البرهان هو مشاهدة أنوار العلم البلاد أو مثلا الهداية الخاصة من ناحية العلم عليه السلام، ولكن المقصود واحد، يعني لا منافات من هذا المسألة. يعني الله تعالى وقع في هذا المسألة، يعني كان هذا ملفت جدا ومسلبس السيابة، يعني كان بصورة ملفتة بصورة صافرة. خب لازم التعب الإنساني ما أنه كان في هذا الأوام في ريعان الشباب وفي بلوغه، يعني أوان بلوغه، كان طبعا هذا الشخص يميل إلى هذا القتل، ونتبع الإنسان وطبيعة الإنسان يميل، لولا أنه مثلا يرى من المصالح والمفاصل حتى يدخل في هذا المسلم بلا شك. ولكن الله تعالى في نفس هذا الواقع أوقع في قلبي هذا القضية حتى مثلا هو يصرفه، وكيفية الظلم وكيفية الابتعاد عن الله وكيفية القدرة التي يحصل ويتسبب هذا المسألة يسببها يعني في نفسه. هذا هو المقصود من البرهان.
نعم يصير
معنى البرهان بها نعم كان يميت، نعم يميت، لولا هذا البرهان كان يميت. مسألة ملفتة مثيرة، يعني هذا الفصل لا يختص كل شخص، كل شخص وقع في هذا المسألة في موضعية إثارة الفتنة مثل هذه، وحتما إذا مثلا يشوف أنه مثلا يحرم عليها كذا وهذا يسبب انصرافه، هذا برهان برهان الله. عقل و همه دارن، منتها البته صرف نظر از بعضی از موارد که انسان جاهله، یعنی خودش جاهله به حکمه نمیدون، صرف نظر از این قضیه ادراک قرب و ادراک وقاحت مسئله یا ادراک مصلحت ملزمه طرفین، این خب برای خیلی از افراد هست پیدا میشه، و با توجه به این ادراک شخص مصاب و معاقبه. با توجه به این ادراک، یعنی مسئله اناد و استکبار و تمرد ناشی از همین مسئله برهانه، با برهان بده. و الا اگر شخص این برهان من ربه رو نداشته باشه، خب دیگه تمرد معنا نداره، جاهل دیگه، جاهل. مثل که یه شخصی جاهل به حرمت خمر نیست، حرمت خمر، عالم به حرمت خمره و این چیز میکنه و شرب خمر میکنه، خب این میشود که آثم نیست، عاصی نیست، کجا. ولی یه وقتی یه شخصی هست عارف به خمره، عارف به خمره، ولی در یک موقعیتی قرار میگیره، در یک وضعیتی و در یک موقعیتی که در اون موقعیت تحریک و تشویق به شرب خمر میشه. حالا دیگه مثال های زیاده. خب مثلا طرف میگه یا باید شرب خمر کنی یا از این محروم میشی، از یک مسئله فرض کنی که محروم میشی، یا باید شرب خمر کنی یا اینکه فرض بکنید که یه شخصی بود، یکی از همین چیز آمده بود میخواست با یه فردی معاملهی بکنه، تجارتی بکنه، بعد برای اینکه در البته من نه در زمان فعلی و در زمان سابق از آشنایان ما بود، و این برای اینکه با اون فرد خارجی معامله کنه، او را برده بود در یک رستوران در شرب خمر و بار و این چیزا بود و یک ضیافت بس مفصلی از او کرده بود رو با همین مشروبات مثلا الکلی و قسم غذاهای خب حرام و از این چیزها، به دایی این که خب اولا این خارجی اشکالی نداره، ثانیه دیگه معامله خیلی چرب و نرمی در این چیز داریم، الان این از دست میره، این تجارت، تجارتی مربحی هست و باید این تجارت از هم. خب این تمام اینها حرامه، ولی صحبت در این است که حالا این حرمت، این جایی که فرض بکنید که نظیر این که مثلا یه شخصی میخواد اتفاق هم افتاده، نه اینکه مثلا میخواد با یه کسی متعه کنه یه شخصی رو و او گفته بود که تا لحیه داری من متعد نمیشم و این ریشش رو تراشیده بود و با اون متعه استدا کرده بود، این وضعی اتفاق هم افتاده. خب و خیلی اتفاق میفته، خیلی هست. خب این در اینجا چیه؟ این برهان ربه رو میبینه، میبینه که الان این برهان ربه تراشیدن ریش حرامه، ولی در این حال به خاطر لذات نفسانی این کارم چیه میکنه، تازه اسمش هم سالک میگذره، این خیلی دیگه، خیلی اینش دیگه خیلی عالی بفهم داده میکنم به دیگه چرا تو فرمز؟ دیگه دمیده درست شد؟ این چیه قضیه؟ همین دیگه مسئله که آدم یا دقیق یا اینکه فرض کنی که عمل خلافی انجام بده به خاطر اینکه به منافعی برسه، همه افراد برهان من ربه رو دارن، نه اینکه من دا اگه نداشته باشن خب یه حرفی است اون در مقام جهل و اینها باشه، ولی نه برهان من ربه رو دارن، علی حال تمرد میکنه. حالا حضرت یوسف در یه همچنین وضعیتی این مفاسد قضیه براش روشن شد، تبین شد که این عمل موجب کدورت و موجب ابتعاد من الله و موجب ظلمت و موجب حرمان از نعم الهی میشه، شاید حتی الالعبد به این، یعنی به اون نعمت ها و به اون مسائلی که خداوند مقدر کرده بود به اونها نمیرسه. این مسئله مهمی هست، خب این کف نفس کرد و این رو اصطلاح میگه. اما نه اینکه من غیر اختیاری بوده قضیه، نه مسئله اختیاری بوده و اونتا این برهان همین، یعنی همین چیزایی که برای بقیه هست همین هم برای اونم بوده، اضافه چیزی نبوده. حالا یه جبرئیل بیاد از راستش بگیره، میکائیل بیاد از چپش بگیره، او جلایش رو ببنده و عقبش رو ببنده تا اینکه نتونه، نه بابا همین مسائل عادی بوده که به مفاسدش پی برده و چیش. البته در بعضی از روایات داریم که منظور دیدن نور ولایت ائمه بوده، منافاتی نداره، بالاخره هر حیثیت هدایت و هر حیثیت نورانیتی که در این عالم تحقق پیدا بکند این به واسطه ائمه است دیگه، به واسطه همان جلوه ولایت است. در هر جا که نورانیتی بود در اونجا ظهور ولایت بوده، و در هر جا ظلمت است در اونجا ظهور ولایت نیست. در اونجا از من البدو الالخر برای همه افراد برست. در هر جای که انسان احساس نورانیت کنه در اونجا ظهور این ولایت است، در هر جای که نکنه اون ظهور شیطنت رو کدورت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روایاتی که در مسئله هل عرض شد چند روایت بود که سه روایتش به مضمون واحد و یک روایتش به مضمون وسیع تری بود از اون ستای دیگه. دو روایت مربوط به روایت جبن بود که البته روایت واحده بود ظاهرن، ولیکن به دو طریق نقل شده بود. روایت سوم روایت از می شود که صوب بود و امثله ای که راجع به صوب و راجع به لحن و راجع به عبد، راجع به صوب و راجع به عبد و راجع به منکوهه، اون سه مورد رو بیان کرده بود حضرت. این روایت هایی که عرض شد مرحوم آقای خویی می فرمایند که در این سه روایت یک جهت اشتراکی وجود دارد و یک جهت افتراق. جهت اشتراک در این روایات این است که در تمام این روایات لفظ به عینه موجود است، کل شیء انک حلال و حرام حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه، و این لفظ به عینه دلالت میکند بر ورود روایات ثلاثه در شبهه موضوعیه، به جهت اینکه در شبهات حکمیه در اونجا اشکال و شبهه در ابهام مسئله و اجمال مطلب نیست تا اینکه به واسطه اون به عینه بیاد رفع اون اجمال و رفع ابهام را بکنه، بلکه در شبهات حکمیه ابهام به اصل خود حکم تعلق گرفته است. خود حکم برای انسان مشتبه است، خود حکم برای انسان از می شود که مجهول است، نفس الحکم برای انسان، زیرا شبهات حکمیه یا شبهات بد در شبهات حکمیه یا حکم مجهول است. به عبارت دیگر شبهه شبهه بدویست که در شبهه بدوی اصلا به عینه معنا ندارد، مانند شبهه در شرب توتان در حلیت و حرمتش که این شبهه شبهه بدوی است و استعمال به عینه در اینجا اصلا بلاوجه، یا اینکه شبهه حکمیه ما در از می شود که ظرف علم اجمالی محققه، در اونجا هم باز لفظ به عینه در اونجا معنا ندارد، به جهت اینکه اصل حکم به واسطه اختلافی که و جهلی که به خصوص موضوع برای انسان پیدا شده، حکم از اونجا مجهول واقع میشه. مانند حرمت غنا که شبهه در تعریف غناست که آیا تعلق به صوت مطرب میگیرد یا صوت مرجع، ولی شکی در حرمت غنا نیست از نقطه نظر حکم به واسطه جهل نسبت به مفهوم غنا، نه بحث مصداق. اون دست بحث مصداق جداست و راجب غنا ما بحث خواهیم کرد انشاءالله که شبهه مصداقیه غنا با شبهه حکمیه غنا این چه تفاوتی داره. در اصل اول و مرتبه اولا به مفهوم غنا و تعریف غنا مسئله پرداخته میشه که آیا صوت مطرب است یا مرجع است، ولی علی ای حال این حرمت غنا از این دو طرف قضیه خارج نیست. یعنی علم اجمالی به این که حرمت اما به صوت المطرب تعلق گرفته است یا به صوت مرجع، که بین این دو تباین است. حالا یا البته میتونیم بگیم که منظور از تباین اینجا تباین کلی منظور ایشون نیست، بلکه تباین فی الجمله که با عام من وجه هم سازگار است. این شبهه حکمیه. خب در شبهه حکمیه باز به عینه در اینجا برای ما معنا ندارد، چون در اینجا اشتباهی در اینجا از ناحیه امور خارجی نیست تا اینکه به عینه مشخص بشه. ما اصلا نمیدانیم به کدام یک از این دو مفهوم غنا اطلاق میشه و اشتباه ما به واسطه اشتباه لغوی است و به عینه استعمال به عینه در اینجا معنا ندارد، چون بالاخره یا به صوت مطرب گفته میشه یا به مرجع و هیچ کدامش هم برای ما مشخص نیست. ما باید معنا و مفهوم غنا را مشخص کنیم و اگر مشخص کردیم حکم مشخصه. به عینه در موردی گفته می شود که انسان به واسطه اشتباه و اجمال در امر خارجی نتواند یک مصداق را داخل در یکی از دو حکم قرار بده. اونجا به عینه است. گرچه ایشون می فرمایند که نه، ممکن است که منظور از به عینه در اینجا تأکید شارع باشد بر یک عرفان مشخص و دقیق نسبت به حکم. یعنی فرض بکنید که شارع نسبت به حرام، فرض کنید که در شرب توتون یا در غنا یا در لحم حمیر و امثال ذالک، در اینجا میخواد بفرماید که ظن به حکم این به تنهایی برای ترتب حرمت کفایت نمی کنه. خود علم قطعی و یقینی به حکم است. این در واقع به عینه به حکم تعلق میرد، نه به اون از میشود که منهی به نفس حرمت تعلق میگیرد، به نفس اون حکم. به عینه یعنی عین اون حکم باید مشخص باشه. زن کفایت نمی کند، تخمین و گمان و حدس کفایت نمی کند. ممکن اینطور باشه. بعدشون میفهمن که خیلی بعیده از استعمال عرفی نسبت به این مورد. اصلا استعمال عرفی مستحجن است، گرچه احتمال میرود، ولی شارع هیچ وقت موجب استعمال لفظی که این یک استحجان داره و عرف استعمال میکنه، این شارع همچین الفاظ رو استعمال نمیکنه. در اینجا یک حاشیه مرحوم ها دارند، ایشون نسبت به دلالت روایات بر شبهات حکمیه، ایشون یک بیانی دارند، میفرمایند که این که مرحوم آقای خویی در اینجا دارد به عین لفظش دلالت بر شبهه موضوعیه میکنه، چون در شبهه موضوعیه در انطباق مصداق بر اون حکم اشکال و اشتباه به وجود میاد به واسطه امور خارجیه، ایشون میفرمان که نه، این به عینه اهم از شبهات حکمیه و شبهات موضوعی است. دلیلش بر این است که وقتی ما علم اجمالی داریم بر این که محرماتی داریم در عالم تشریع، در یک مورد به خصوص، فرض کنید که در مورد شرب توتون یا در مورد قنا یا در مورد لحم حمید، در هر کدام از این شبهات حکمیه ما شک داریم که آیا این مورد به خصوص آیا منطبقان علیه اون حکم بالاجمال ما که محرمات است هست یا نه، پس بنابراین ما در انطباق اون تحریم معلوم بالاجمال ما نسبت به این مورد خاص که مصداق خاص باشه، یعنی مصداق کلی، حالا نه مصداق خاص مثل غنا، مثل لحم حمید، مثل شرب توتون، در انطباق اون مورد اون حرمت بر این شرب توتون ما در انطباق شک داریم. حالا این به هر علتی میخواد باشه، به خاطر فقدان دلیل باشه، به خاطر اجمال دلیل باشه، به خاطر تعارض ادله باشه، و به هر جهتی که میخواد باشه، بالاخره ما در اینجا علم اجمالی داریم نسبت محرمات، محرمات بالاجمال، که اون محرمات آیا شامل شرب توتون هم خواهد شد یا نه. خب در علم اجمالی، در وقتی که علم اجمالی داشته باشیم نسبت به این مورد، در اونجا چه باید بکنیم؟ خب یا باید احتراز بکنیم از اون مورد، مثل که فرض بکنیم که در دوران هم بین ما و بین خمر که عهده ما خمر است، در اونجا علم اجمالی منجزه که بایستی که در اونجا چیز کرد، در اونجا باید خب اجتناب کرد، یا اینکه ما چون یا اجتناب باید بکنیم، یا اینکه ممکنه شارع بیا در اینجا قائل به چی بشه، قائل به جواز حلیت باشه، شارع در اینجا بگوید که در یک در زمینه و در ظرف علم اجمالی نسبت به وجود محرمات در شریعت و شک در انطباق این حرام بر غنا یا بر شرب توتون، در اینجا هادا لک حلال حتی تعرف ان هادا شرب توتون بعینه هادا خارجون ان تحت محرمات المعلوم بالاجمال. درست شد؟ پس بنابراین این بعینه فقط اختصاص به شبهات موضوعی دیگه نداره، چون علم اجمالی ما، چون علم اجمالی ما این شامل هم بعضی از محرمات هست و هم شامل مشکوک هست، اخراج این مورد به خصوص از تحت محرمات تفصیلی و اندراجش در تحت غیر اون محرمات تفصیلی، این در اینجا با این روایت چی میشه؟ اثبات میشه. پس بنابراین بینه در اینجا صادقه، بینه اختصاص به شبهات موضوعی نداره، یعنی هاز شرب توتون لکه حلال حتی تعرف ان هازا به عینه، یعنی هازا شرب خارجان داخلا فی تحت محرمات المعلوم بالاجمال. درست شد؟ با این بیان که ایشون در اینجا دارن، در اینجا برای اثبات این رو میخوام بفرمایم که این عد میشود که ادله ثلاثه یا ادله اربعه هم شامل شبهات موضوعی است و هم شامل شبهات چیه؟ شبهات حکمی است، شامل اینها خواهند شد. حالا قبل از اینکه به بیان بعدی آقای خویی و اشکال ایشون برای آقای خویی برسیم، نسبت به این ذیل از فرمایشی ایشون یه مطالبی از می شود که به نظر می رسه. مسئله اول این که خود مرحوم آقا علم اجمالی را چنانچه بعداً در بحث علم اجمالی میاد منجز میدانند. یعنی علم اجمالی از نقطه نظر تعلق تکلیف منجز است و همچون علم تفصیلی موجب تنجز و فعلیت خود خواهد شد. و با توجه به این قضیه این عرض می شود که ادله را به عنوان مستثنی از علم اجمالی دانستن این خلاف مبنا این خودش به حساب میاد. بله؟
تعارض پیدا میکنه با ادله تنجز علم اجمالی.
کدوم ادله؟
مثلا یا ادله عقلی داریم یا ادله نقلی.
این کل شهیله که حلال در مقام شک، علم اجمالی اصلا شک رو برمیداره، نوبتی اصلا به ادله نمیرسه. علم اجمالی مقام مقام علم، مقام علم که نمیتونه زن رو شک با این مقام مقابلت کنه.
لذا تقوام بشه
کسی نه نفس
معلوم اجمالی
علم اجمالی احنا نقطه به وجود الحکف علم اجمالی
معنی
خود اجمال شک موجود ما فی مشکل، یعنی به نسبت الاتنه جز تکلیم ما فی مشکل سه و آنت تعلم تفصیلا بالحکف او تعلم اجمالا بالحکف لابد من التأجيج لعنا إحنا نقول بأن هذا يعني في الدوران الآن بين بين الحل والحرمة في شبهة المصداقية بين الماء والخير إحنا نحكم بعد بتنجز علم الإجمالي يعني أبدا هذا
أقول
أنه
لا
يسمى
التعارض حين يلزم التخصيص أو التخصيص.
المسألة على العلم بالحكم إما بالإجمال أو أو بنحو التنجز. بس أنت تعلم أن المولى أمر بزيافة شخص في يوم الجمعة، يعني بين شخصين، يعني بين زيد وعمر، كيف تفعل؟ أنت لا تكرم كليهما أو لابد أن تكرم كليهما.
نحن لا يعني لا نبحث في هذا، نبحث أنه كل شيء فيه حلال وحرام. هذا يصح أن يكون تعبير عن الشك البدوي، وصح أن يكون تعبيرا عن العلم الإجمالي.
نعم، وفي مشكلة.
يعني هو أعم، يعني حين أذن فرض الرواية أعم من كونه علم إجمالي أو أعم من كونه شك بدوي.
لا. يعني لا
يعني يتناسب مع الاثنين.
لا حتى الشكل البدوي يكون بهذا البيان يدخل في العلم الاجمالي، لان هذا الشكل البدوي في هذا البيان يعني ومثلا هذا التعريف الاجمالي يعني يشمل الشكل البدوي، لان في الشكل البدوي احنا نخطئ بوجود المحرمات وانا اشك في ان هذا داخل في المحرمات او في المحللات، هذا العلم الاجمالي منجز لا يجوز لنا التدخل في هذا. مع على كل يقطعون بان الارتكاب الشبهات البدوي ما في مشكله. يعني هذا الإشكال الأول لهذا المصر. إشكال مطلب ديگري که در اینجا به نظر میرسه مسئله این است که در علم اجمالی، در علم اجمالی اون عرض کنم حضورتون که ظرف شبهه با وجود علم اجمالی باقی است به بقای علم اجمالی، یعنی علم اجمالی در اون ظرف شبهه‌ای که مصداق برای احد و تکلیف این هست، اون علم اجمالی هیچ وقت از بین نمیره. البته با یه بیان دیگری که ما بعداً اون به اصطلاح بیانو میکنیم علم اجمالی منحل میشه و انحلال علم اجمالی در ظرف شبهه، انحلال منوط به خروج احد الاطراف عن دائره علم الاجمالی است. اگر قرار باشه که اون اطراف وجود داشته باشه و با حفظ اون اطراف عرض کنم حضورتون که علم اجمالی مترتب بشه، تا وقتی که اون اطراف در جای خودشون وجود دارند اون علم اجمالی ما به قوت و منجزیت خودش باقی است. اگر یکی از این اطراف از تحت علم اجمالی بیرون بیاد، اون علم اجمالی منحل و مبدل به شبهه بدویه و شک بدوی خواهد شد، چون حکمش جداست. درست شد؟ حالا در این ما نهنفی که ما علم اجمالی داریم به وجود محرمات و شک در دخول شرب توتون در محرمات یا عدم دخول شرب توتون در محرمات داریم، صحبت ما در اینجا این است که یا قبل الفحث عن المحرمات بحث از علم اجمالی میشه یا بعد الفحث عن المحرمات
هیچ شکی نیست که قبل الفحث عن المحرمات گرچه علم اجمالی به وجود محرمات هست، الا اینکه عمل به این علم اجمالی اصلا معنا ندارد، چون موقعیت و ظرف، ظرف عمل به خاص قبل از فحث از مخصص است. همونطوری که در عمل به عام قبل از فحث از مخصص ما این عمل را غیر جائز میدانیم و قبل از فحث از مخصص نمیشود به عام عمل کرد، این علم اجمالی مثل شخص جاهل، جاهلی که میخواد تقلید کنه، جاهلی که میخواد وارد در تقلید بشه، این جاهل اصلا به این علم اجمالی نمیتواند عمل بکند. اصلا این علم اجمالی وجود محرمات، این وجود محرمات اصلا برای او منجز، نه این که منجز نیست، این به اصطلاح این از میشود که علم اجمالی هست به وجود محرمات، ولی این روایت نمیتواند موجب عمل جاهل بشه. چرا نمیتواند بشه؟ چون هنوز مخصصات فحث نکرده. این مثل عمل به عام میماند که هنوز از مخصصش فحص نشده. پس قطعا قبل از فحصه از محرمات به تفصیل، این علم اجمالی از میشود که گرچه منجز است به نسبت به از میشود که موارد خاص، الا این که این روایت نمیتواند با اون علم اجمالی معارضه بکنه و در اونجا بایستی که کفه نفس بکنه. اگر بعد از فحص از مخصص و بعد از فحص از مقید و بعد از فحص از محرمات محل بحثه، که قطعا اینطوره، چون این روایات، روایات در مقام علم می شود که علم این روایات آمده است، این روایات برای شخصی است که نسبت به محرمات اطلاع داره، عالم به محرمات است. اگر اینطوره چطور با علم به محرمات تفصیلی این علم اجمالی به قوت خودش باقی است؟ وقتی که شما به محرمات به تفصیل عالم می شوید، آن علم اجمالی قبلی شما چی میشه؟ منحل خواهد شد. وقتی که منحل بشه، در شرب توتون شک می کنید که آیا این شرب توتون آیا داخل در تحت عرض می شود که حرام است یا نه، این شرب توتون میشه شبه شبه بدوی، پس دیگه از تحت علم اجمالی میاد بیرون. پس بنابراین علا ای حال این علم اجمالی در اینجا برای ما منجز نیست، چون قبل الفحث عن المحرمات اگر علم اجمالی گرچه وجود دارد، ولی این علم اجمالی این برای ما فایده ای نداره، چون این به اصطلاح ما باید بریم فحص از دلیل بکنیم، یا به واسطه تقلید یا به واسطه چی؟ به واسطه استنباط، هر کدام از این دو. و این روایات هم نمیتواند به موجب حلیت هر امر حرامی بشه. بله، بعد از فحص از محرمات و اینکه به تفصیل محرمات برای ما دانسته شد، نسبت به باقی شبه شبه بدویه میشه و در شبه بدویه هم چیه؟ اشکالی نداره ارتکاب. پس بنابراین این مسئله از میشود حضورتون که خالی از نظر نیست، مضافاً به این که اصلاً در این روایات فیه حلال و حرامه، و این چطور با علم اجمالی جور در میاد؟ یعنی روایات میخوان بفرماین که در این مشتبه ما دو نوع حلال و حرام فعلی وجود دارد، و وجود دو نوع حلال و حرام فعلی با این تعریف علم اجمالی و اندراج شبهه در این علم اجمالی چی در تعارضه؟ اون چطور انده؟ ما علم اجمالی داریم که یک محرماتی داریم، خب این محرماتی داریم، خب داریم، این به اینجا چه مربوطه؟ به ما نهنفی چه مربوطه؟ ما یک علم اجمالی داریم بر این که فرض کنی که خب یک علم اجمالی داریم بر این که یک محرماتی داریم. خب ما میریم فرض کنی که به مثال به یک محرماتی اطلاع پیدا میکنیم، حرمت ارنب، حرمت حیه، حرمت کل، حرمت خنزیر، اینها رو اطلاع پیدا میکنیم، بسیار خب این قسم حرام. یک محللاتی هم داریم فیه حلالون، حرمت فرض کنی که لحم غنم، لحم بقر، لحم ابل و امثال ذلك. خب این علم اجمالی ما، این شبهه ما، اینطوری که روایت می‌فرماید که مورد شبهه، نه اینکه احتمال حرام و احتمال حلیت در مورد شبهه است. وجود قسم حلال و وجود قسم حرام الان در میان اینها وجود داره، همونطوری که دیروز عرض شد. و با توجه به این نکته دیگه اصلا علم اجمالی و اینها در اینجا مفید نیست. علم اجمالی مربوط میشه به اون جایی که محتمل الوجهین است، نه اینکه قسمت فعلیه در اونجا وجود دارد. این علم اجمالی در اینجا نمیاد. این هم مطلب دیگر که نسبت به این مسئله به نظر میرسه. روی این حساب مرحوم آقای خویی ایشون فرمودن که این روایات نمیتواند برای شبهات حکمیه، برای شبهات حکمیه دلیل باشه. حتی البته خود آقای صدت اونجا هست که بعضی ها به تمسک به همین روایت در شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی که مسئله غنا هست در اونجا قائل به براءت هستند. مثلا فرض کنید که هر مورد غنا را از باب اینکه اجمال در دلیل وجود داره، گرچه علم به حرمت بالاجمال هست، ولی از باب اجمال در چیز گفتن هر مورد غنایی رو، حالا که نمیدونی اون وره یا این وره، تا خودت شروع کردی نچرخیدی، این اشکال نداره. عرض کنم که هر که به اصطلاح براعت رو به اصطلاح در موارد علم اجمالی به واسطه این روایت چیز کردن، که البته این روایت خب اون مورد رو شامل نمیشه، حالا بحثش در علم اجمالی میاد. مرحوم آقا باز در ذیل این کلام مرحوم آقای خویی ایشان یک حاشیه‌ای دارن. ایشون میفرمایند که ممکن است یکی از سه وجه در این روایات موجب انصراف قوم از شمول این روایات نسبت به شبهه حکمیه شده باشه. وجه اول لفظ بعینه، که لفظ بعینه رو ایشون میفهمن همونطوری که گفتیم بعضی ها قائل به اینن که این باید در شبهات موضوعی مصداق پیدا کنه و ضعف این قضیه روشن شد و که خب عرض بنده نسبت به مسئله خب بیان شد. مسئله دومی که ایشون میفرمایند که امثله ای که ائمه علیه السلام این امثله را آوردن، نظیر جبن، نظیر فرض کنن حضورتون که اون صبح، نظیر عبد میشود که مبیع، نظیر اون منکوهه، یوم که ننیکون اختکفر رضاعه، یا یوم که ننیکون حاضر عبد مسروق او خود عفبی و امثال زاده، یا صبح یوم که ننیکون حاضر مثلا مسروق، نسبت به اینها این دلیل بر این است که خب این شبهات شکل شبهه به اصطلاح بدی است. اشکالی که مرحوم آقا میکنه این است که مثال هیچ وقت محدد حکم و محدد مفهوم نیست. یعنی این مثل امثله ای که عرض میشود که امام علیه السلام ذکر کردن یکی از افراد عرض میشود که یکی از افراد شبهه را بیان میکنه، یه طرف شبهه را بیان میکنه که شبهه موضوعی است، این طرف شبهه که شبهه حکمی است، ممکنه در تحت این روایت داخل باشه. پس بنابراین این در حکم فرض کنید که شأن نزول میماند، که شأن نزول مخصص یا از میشود که معمم نیست شأن نزول. این خود مفهوم خود دلیل را باید در اینجا مورد لحاظ قرار داد، نه اینکه اون موردی که براش اون چیز آمده. این به اصطلاح یک به اصطلاح مسئله. مطلب دومی که میفرمایند این است که میفهمن اصلا غیر از شبهات موضوعی امام نمیتونه مثال دیگری بزنه. جهتش این است که امام علیه السلام جاهل به حکم نیست که بیاد بگه مثلا فرض کن که اگر این حکمش برای تو معلوم بود، این معنی نداره امام بیاد بگه که اگر غنا برای تو حکمش مجهول بود، نفهمیدی غنا صوت مطرب میگن یا مرجع، چون امام خودش باید همون موقع بیان کنه بگه که صوت مطرب من باب مثال یا صوت مرجع، هر کدام به اصطلاح دو تا است. یا امام بگه که فرض کن اگر ندانستی که لحم حمیر حرام است یا حلال، خب امام که نباید این حرفو بزنه، امام باید بگه که لحم حمیر یا حرامه یا حلاله. این دیگه نمیتونه امام در مورد شبهات حکمیه بیاد به اصطلاح مسئله رو به اصطلاح این بیان کنه. پس امام اصلا چاره ای ندارد جز این که بیاد از شبهات مصداقیه بیاد چیز کنه، مثال بیاره، از شبهات موضوعی بیاد مصداق کنه. پس بنابراین این مثال هایی هم که ائمه علیهم السلام زدن در اینجا، این مثال ها مقید شبهه شبهه موضوعیه نیست، بلکه اینها چیه؟ احد طرفین از مورد شبهه. عرض کنم حضورتون که نسبت به این مطلب ایشون، اون چی که به نظر میرسه او این است که در روایت لوفر است که ما قطع نظر کنیم از این که این مورد شبهه این در این روایت، روایت فیه حلالون و حرام هست و این قطعا دلالت میکنه بر اینکه شبهه باید شبهه موضوعیه باشه، و قطع نظر بکنیم از اون اشکالی که وارد میشه که بعد از فحص از مخصصات از محرمات و بعد از فحص از اون به اصطلاح مقیدات اون مفهوم، اون به اصطلاح محرمات، بعد از فحص از اونها دیگه انحلال علم اجمالی پیدا میشه و شبه شبه بدیه میشه. صرف نظر از این دو، اگر ما نسبت به مفهوم روایت و شمول روایت نسبت به شبهه حکمیه و حکم شبهه موضوعی شک و تردید داشته باشیم، در اونجا عرض کنم حضورتون که یا این روایت یا این روایت استفاده اطلاق از او می شود نسبت به طرفین شبهه، هم شبهه حکمیه و هم شبهه دیگه. اگر استفاده اطلاق بشه در اینجا، اون امثله نمی تواند مقید باشه، بلکه هر دو مثبتین میشن و به عنوان ثبوت احد الطرفین در اینجا این امثله مطرحه. ولی اگر ما نسبت به این روایت استفاده اطلاق را نکردیم، چنانچه واقعا هم همینطوره، یعنی لفظ به عینه یا لفظ بینه که بعدش میاد، این یک اشکال جدی در ذهن نسبت به شمول روایت به شبهه حکمیه به وجود می آورد، دیگه در این صورت امثله ای را که در اینجا امام مثال می زند قطعا مورد شبهه حکمیه را از تحت این خارج می کند، یا حداقل موجب ابهام و اجمال دلیل نسبت به شبهه حکمیه می شود، و با وجود ابهام و اجمال دلیل نسبت به شبهه حکمیه انسان نمی تواند این ادله را به عنوان یکی از ادله براءت در شبهه حکمیه این را به حساب بیاره. این مسئله اول. و اما نسبت به مطلب دوم، بله، مطلب دومی که ایشان می فرمایند که امام نمی تواند این از کنم که مثال برای شبهات حکمیه را بزنه، این البته مثال نمیتوانه بزنه، درسته، ولیکن امام که میتواند به عنوان اجمال از هر شبهه حکمیه بگه چیزی حکم چیزی را که ندانستی، اگر یه حکم یه موضوعی را ندانستی، چطور این که ما در روایات تعارض و تراجی این همه داریم، این همه در روایات تعارض و تراجیح داریم، اگر یه حکمی ممنوع بود، منظور از حضرت که شبهه مصداقیه نیست در اونجا، شبهات موضوعی نیست، بلکه شبهات حکمی است در اونجا، اگر روایت متعارضه این آمدن، این مربوط به شبهه مصداقیه نیست، اگر دو تا راوی دو مطلب مختلف گفتن، این مربوط به شبهه مصداقیه نیست، مربوط به شبهات حکمی است. در تعارض عد می شود که ادله، یا در اونجا قطعا در اونجا که شبهات شبهات حکمی است، امام علیه السلام با یک بیان کلی، با یه بیان کلی در اونجا میفهمند هر حکمی که مخالف کتاب الله باشه فزرو و کل ما وافق کتاب الله فخذو. خب این حکمی که مخالف کتاب الله به شبهات موضوعی مربوط نیست، به شبهات حکمی است. بله، در و چه بسا امام علیه السلام در بسیاری از موارد و موارد تقیه حکم برخلاف ما انزل الله را به صورت تقیه فرموده، و حتی خود امام فرموده اگر ما اینطور حکم نکنیم دماء شما مد می شود که چیز نیست، دماء شما اینها معمونه نیست از به اصطلاح ارهاق دماء اینها. خود امام علیه السلام میاد از باب تقیه حکم مخالف ما انزل الله را بیان میکنه. خب حالا اگر فرض کنید یه نفر گفتش که آقا ما یه جا گیر کرده بودیم بین این که این حکم شما را که تقیه است یا اون حکم کدام میگه تقیه است بگیر، امام چی میگه؟ خب امام میگه که خب در اونجا بایستی که به ادله باید مراجعه کنید که در اونجا که حکم دیگه در اونجا بیان میکنه دیگه، میگه فعرضوا علی کتاب الله و کل ما وافق کتاب الله فخذوا و کل ما خالف کتاب الله فتروا، به نحو کلی بیان میکنه. پس مثال این که حالا حضرت آمده مثال زده چون نمیتواند، نه، اگر منظور حضرت بیان شبهات حکمیه بود حضرت به نوع دیگری و با عبارت دیگری میتونست بیان کنه، بیه نحوه دیگری و با عبارت دیگری بیاد شبهات حکمیه رو بیاد مثال بزنه. چرا فقط بیاد شبهات موضوعیه رو بسازه که امثال ما گیر کنیم، ما اینجا بیان گیر بکنیم؟ نه، با یه عبارت دیگه مثل این و هر چیزی که در او و شما در حکمش شک کردی یا در موضوع شما شک کردی، امام میتونه خیلی راحت بیان کنه خیلی به طریق عادی. این هم از این نقطه نظر نمیتوانی موافقت کنیم. مطلب سوم این است که ایشون میفرمایند که ممکنه به واسطه لفظ بیانه‌ای که در این روایات هست این بیانه اختصاص به شبهات موضوعی داشته باشه. بعد میفرمایند که گرچه و اینم نمیتواند نسبت به این قضیه میشود که اشکال اساسی باشه، به جهت این که بیانه به معنای عام است، به معنای هر شیئی که مبین میشود که جهاله و مبین اجمال در لغت، و همینطور بر راوی که روایت را نقل میکنه و بر هلیت و حرمت. این درسته؟ درست نیست دیگه، این روایت پس در اینجا صحیح نیست. اگر مورد میدم در اونجا این عنوان طبیعین در اونجا آمده است در این بیانه، فممکنه در اینجا منظور از بیانه این باشه، یعنی قو تقوم به البینه، یعنی هر دلیلی که بیاد حکم روشن کنه، روایتی از امام علیه السلام بیاد حکم روشن بکنه. فرض کنید که من با مثال آیه از قرآن بیاد برای شما حکم روشن بکنه، اینا های بیانه هستن. بیانات یعنی کل امر یوزه المطلوب و یرفع الجهاله و کل امر یبین الجهل و الضلاله. این عبارت بیانه چطوری که در لغت نسبت به این مسئله اشاره شده است. این و خود آقای خویی هم نسبت به این قضیه دارن که ممکنه منظور از روایت این بیانه در تفسیر قرآن، در تفسیر دارن منظور کلا امر یبین الجهل می شود که جهل یا یبین به اصطلاح جهالت و اجمال این هاست. این هم عرض کنم حضورتون که محل می شود که نظر است، به جهت این که بسیاری از الفاظ ما داریم که این الفاظ در لغت به یک معنای وسیعی آمده اما در شرع این معنا تغییر پیدا کرده. اگه شما تمام روایاتی رو که این روایات در باب متنازعین یا در باب تعارض ادله و اخبار و امثال ذلک است نگاه بکنید، هیچ کدام از آنها بیانه به این معنای واسع فی لغوی نیامده، بلکه فقط به معنای که عد می شود که موضح و مبین یه امر خارجی و یک مصداق خارجی در اینجا آمده است. روی این اساس این انصرافی که در لسان ائمه برای بیانه پیدا شده نسبت به این مانع از این است که ما این بیانه در روایت را هم به معنای اوسع بکنیم. البته مطلب دنباله داره انشاءالله دیگه.